اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری با شما هستم. وزارت معارف افغانستان گفته که هنوز هم در تشکیلات خود بیش از 60,000 معلم کمبود داره. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. مقام های حکومت افغانستان میگوین که در دو رویداد جداگانه امنیتی در شهر کابل 3 کارمند دولتی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیت کابل روز یکشنبه در پیام به خبرنگاران گفت که 2 کارمند دولتی صبح امروز در حوزه 16 امنیتی شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد و مهاجمان پس از این حمله از ساحه فرار کردند. بر اساس گزارش ها افراد کشته شده کارمندان وزارت دفاع افغانستان بودند. در یک رویداد جداگانه موتر حامل حمدالله ارباب سخنگو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات هدف انفجار ماین قرار گرفت که در این رویداد راننده وی کشته و یک محافظش زخمی شده است، اما به آقای ارباب آسیبی نرسیده است. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان، داعش و شبکه اخوانی مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه گفت که در 6 ماه نخست سال روانه میلادی 533 غیر نظامی افغان در حملات هدفمند کشته شدند. این کمیسیون با نشر ایرمه گفته است که در جریان این حملات سیستماتیک و هدفمند 412 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. این کمیسیون همچنین گفته است که تنها در ولایت قندهار از اول ماه اوت سال گذشته تا آخر سنبله امسال 122 غیر نظامی در نتیجه ترورهای هدفمند کشته شدند و 72 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان ادامه خشونت‌ها و حملات خونین را خلاف روند جاری گفتگوهای صلح خوانده و از افزایش واقعات ترور ابراز نگرانی کرده و از جناح‌های درگیر جنگ خواسته است تا از کشتن غیر نظامیان اجتناب کنند. در کنار واقعات ترور، حملات تهاجمی و انتحاری نیست بیشتر از غیر نظامیان در افغانستان قربانی گرفته است. بر اساس آمار وزارت داخلی افغانستان، تنها در 2 هفته گذشته در نتیجه نزدیک به 650 حمله تهاجمی طالبان و ماینگذاری های این گروه 69 غیر نظامی کشته و 141 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. منابع در حکومت افغانستان میگویند که ارتباط تیم های تماس هیئت مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر از 4 روز به این سو متوقف شده است. این منابع گفتند که اختلافات بر سر فقه حنفی و توافق ایالات متحده با گروه طالبان منیس اساس مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود هنوز هم ادامه دارد. با گفته این منابع، هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان چندین گزینه بدیل را برای گروه طالبان پیشنهاد کرده است، اما گروه طالبان بر موقف گیری همیشگی خود پافشاری دارد. مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان به تاریخ 12 سپتامبر در دوحه آغاز شد، اما به دلیل اختلاف روی طرز العمل کاری، روند مذاکرات میان جناح‌های درگیر جنگ تا حال نتایج ملموسی را در پی نداشته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قرار است به زودی به هند سفر کند و با مقامهای آن کشور در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان صحبت کند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان به صدای آمریکا گفت که هدف این سفر جلب همکاری مقامهای هندی از روند صلح افغانستان است.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د حمایت جلبول او د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا ده. ډاکټر عبدالله عبدالله به د خپل سفر په لړ کې د هند له مقاماتو سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو پراختیا خبرې وکړي.
سفر آقای عبدالله پس از آن به دهلی جدید صورت میگیرد که رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اخیرا سفر 3 روزه به اسلام آباد داشت و با مقامهای آن کشور از جمله عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان ملاقات کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نا وقت شنبه شب به وقت واشنگتن دی سی گفت که وضعیت صحیش پس از ابتلا به بیماری کووید 19 خوب است و ابراز امیدواری کرده است که به زودی بر سر کارش برگردد. اما آقای ترامپ با نشر ویدیویی از طریق صفحه تویترش گفته است که چند روز آینده آزمون واقعی برای بهبود از بیماری کووید 19 برایش است. جزئیات از جیلا سمی.
رئیس جمهور ترامپ در این پیام تویتر همچنین گفت که قبلا احساس خوب نداشت، اما پس از آغاز تداوی در شفاخانه نظامی والتر رید وضعیتش بهتر شده است. در همین حال شان کانلی، معالج خصوصی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که صحت رئیس جمهور در مقایسه با دو روز گذشته بهبود یافته است. او افزود که شب گذشته دوز دوم ریمدیسیور به رئیس جمهور تطبیق شد، تب ندارد و به اکسیژن اضافی نیز نیاز نداشته است. بر اساس بیانیه دکتر معالج، آقای ترامپ دوز سوم ریمدیسیور را امروز 4 اکتبر یعنی 13 میزان دریافت خواهد کرد. با آن هم دکتران در شفاخانه نظامی والتر رید گفتند که هنوز هم واضح نیست که رئیس جمهور ترامپ برای چی مدتی در شفاخانه باقی خواهد ماند. دکتران گفتند که برای بیماران کووید 19 روزهای 7 تا 10 و دلیل احتمال التهاب شدید خیلی ها نگران کننده است. آقای ترامپ به تاریخ اول ماه اکتبر از طریق پیام توییتر از نتایج آزمایش مثبت خود و همسرش خبر داد و سپس توسط هلیکوپتر به یک شفاخانه نظامی واقع در ایالت مریلند انتقال داده شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های ارمنستان و آذربایجان امروز یکشنبه گفتند که جنگ میان قوای دو کشور هنوز هم در منطقه مورد مناقشه نگرونی قره‌باغ ادامه دارد. در این حال رئیس جمهور آذربایجان نوقت شنبه گفت که قوای کشورش یک شهر و چندین قریه را در این منطقه تصرف کرده است. اما مقام های ارمنی گفتند که به قوای آذربایجانی تلفات سنگین وارد کردند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
جنگ میان قوای آذربایجانی و ارمنی با تاریخ 27 ماه سپتامبر در منطقه نگورنی قره‌باغ آغاز شد. شوشان استپانیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، گفته است که جنگ در سرتاسر خط مقدم جبهه ادامه دارد و ادعا کرد که قوای ارمنی تا کنون 3 تیاره آذربایجان را سقوط داده است، ادعایی که از سوی وزارت دفاع آذربایجان رد شده است. مقام‌های نگورنی قره‌باغ گفتند که در جریان این درگیری‌ها تا حال 150 نیروی خود را از دست داده است. مقام‌های آذربایجانی تا کنون در مورد تلفات قوای خود چیز بیان نکردند، اما گفتند که 19 غیر نظامی آذربایجانی کشته شده است و 55 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. اما نظامیان ارمنی و منطقه نگونی قره‌باغ ادعا کردند که در جریان این جنگ بین 2700 تا 4000 نیروی آذربایجانی کشته شدند، اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده است. جدایی طلبان ارمنی منطقه نگورنی قره‌باغ را در جنگ خونین سالهای 1990 تصرف کردند که در آن 30,000 نفر کشته شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های بلژیمی 3 مظنون را به دست داشتن نسل‌کشی سال 1994 میلادی در رواندا دستگیر و متهم کرده است. اداره سرنوالی فدرال بلژیم نوقت شنبه با نشر اعلامیه گفته است که این 3 فرد به سوی رفتارهای شدید حقوق بشر متهم شدند. بر اساس این اعلامیه 2 تن از این افراد روز سه‌شنبه دستگیر شدند و فرد سومی روز چهارشنبه تسلیم شد، اما در مورد هویت این افراد جزئیات ارائه نشده است. حدود 800,000 نفر که اکثریت آن را توتسی ها تشکیل میداد در نسل کشی سال 1994 میلادی کشته شد. شمار از اوتی های میانه رو نیز در جریان این نسل کشی کشته شدند. و مقام های صحی ایالات متحده گفتند شمار افرادی که در سال جاری به اثر نوشیدن الکل در امریکا جان باختند در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده گفته است بر اساس یافته های این مرکز در سالهای گذشته شمار بیشتر مردان همه ساله به اثر نوشیدن الکل جان می باختند. اما مطالعه تازه که در سال جاری انجام شده است نشان می دهد که بیشتر زنان به اثر نوشیدن الکل جان باختند. بر اساس یک گزارش دیگر که اخیرا نشر شد، مصرف الکل در میان شهروندان آمریکایی در سال 2020 میلادی در مقایسه با 2019 میلادی 14% افزایش داشت، اما مصرف الکل در این مدت در میان زنان 41% افزایش را نشان می‌دهد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از شناسایی 44 مورد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داده و اداره انکشاف سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش در میزان فقر و بیکاری هم گزارش داده و توصیه کرده که برای جبران زیانهای ناشی از شیوع کرونا و شفافیت در جمع‌آوری عواید و مبارزه با فساد توجه بیشتر صورت بگیره. یه همه را در گزارش بشنویم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته از معاینات بیشتر از 350 مورد مشکوک ابتلا به کرونا، تنها 44 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا ثبت شده است. بانو معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 357 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان، 44 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39341 رسانیده.
همچنان با صحت یاب شدن 10 فرد مبتلا با کووید 19 که در 24 ساعت گذشته شفا یاب گردیده به زندگی عادی برگشتند، تعداد مجموعی صحت یاب شدگان به 32852 تن رسیده است و شمار مجموعی قربانیان ویروس کرونا در کشور به 1462 تن افزایش یافته. طبق همین منبع، برغم صحت یابی بیشتر از 32852 تن، هنوز 5027 تن بیمار کرونایی در کشور وجود دارد. مسئولان وزارت صحت وضعیت عمومی کووید 19 در کشور را با مقایسه کشورهای دور و نزدیک بهتر خوانده میگویند که برغم خوب بودن وضعیت، مردم باید به توصیه های وزارت صحت در پیوند با اقدامات پیشگیرانه مانند پوشیدن ماسک ها، حفظ فاصله های اجتماعی، شستن دست ها و همچنان توجه به حفظ صحه فردی غفلت ننمایند. همان گونه که در سایر نقاط دنیا از تاثیرات سوی کووید 19 در بخش‌های مختلف زندگانی بحث می‌شود، در افغانستان هم از تاثیرات منفی و زیان‌های برخاسته شوی ویروس کرونا و قرنطینه صحبت می‌شود. اداره انکشاف ملل متحد در گزارش اخیرش تاثیرات منفی شوی کرونا بالای اقتصاد افغانستان را مورد بررسی قرار داده، نگاشته است که انتشار ویروس کرونا اقتصاد افغانستان را به شدت متضرر ساخته است و افغانستان از هر کشور دیگر منطقه و دنیا از راهگذر کرونا آسیب بیشتر دیده است. بر اساس گزارش اداره انکشاف ملل متحد، افغانستان در سطح منطقه و جهان در سر فهرست کشورهای قرار دارد که از شیوع ویروس کرونا متضرر شدند. طبق همین گزارش، بیشتر از 70% مردم افغانستان به نحوی با مشکلات اقتصادی مواجهند. وزارت مالی افغانستان نیز با این گزارش اداره انکشاف ملل متحد هم نوا بوده میپذیرد که در نتیجه تاثیرات منفی کرونا میزان فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته است. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، گفت که حکومت برای کاهش تاثیرات منفی کرونا تلاش میکند و با همکاری برخی ادارات همکار بین‌المللی روی یک سلسله برنامه‌های اقتصادی کار را شروع نموده است.
متاسفانه کرونا تاثیر منفی خود بالای اقتصاد افغانستان داشت، در این شکی نیست. حکومت افغانستان با گزارشاتی که روی مطالعات اقتصادی و تاثیرات منفی کرونا را بررسی میکند تقریبا هم نظر است. تاثیرات منفیش موجود است، بیکاری و فقر زیاد شده است.
اداره انکشاف و توسعه سازمان ملل با تهیه و نشر این گزارش به حکومت افغانستان سفارش کرده است که به خاطر برگشت به حالت عادی یا قبل از شروع کرونا نیاز است در بخش جمع‌آوری عواید توجه نموده، شفافیت به وجود بیارد، افزایش صادرات توجه نماید و با فساد مبارزه جدی بکند. همچنان سقف بودجه ادارات سکتوری را بالا ببرد تا از این وضعیت خراب کشور را نجات بدهد.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مگایز این ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور برداشتن موانع طرز عمل کاری گفتگوهای صلح 4 گزینه را برای طالبان روی میز گذاشته، اما منابع در دوحه گفتند که طالبان هنوز هم به موقف پیشین خود تاکید دارند و از چند روز به ایسو هیچ نشست میان هیئت‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان برگزار نشده. جلال میرزاد در این مورد گزارش میدهد.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان گزینه‌هایی را برای دریافت راه حل و نهایی شدن طرز عمل کاری به طالبان پیشنهاد کرده.
مگر د دو مادو لپاره پیشنهادونه او خپل وړاندیزونه ورته ورکړی دي. طبعا طالبانو ټیم به په همدې باندې کار کوي یا به هم ورته کومې نورې لارې سنجوي. دوی به حتما خپل مجلسونه لري ترڅو بیرته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له پلاوي سره خپل نظرونه شریک کړي او په تفاهم سره ورسیږي. انشاءالله بیا کولی سو چې دا د افغانستان ولسونو ته د مطبوعاتو له لارې ورسره شریک کړو.
با اصل شمردن توافقنامه ایالات متحده امریکا و گروه طالبان، اعلامیه حکومت افغانستان و امریکا نیز اصل شمرده شود. گفتگوها بر بنیاد فیصله و قطعنامه جرگه مشورتی صلح انجام شوند. گفتگوهای دو طرف بر بنیاد منافع ملی افغانستان تنظیم شوند و قرآن و حدیث به جای فقه حنفی و جعفری معیار گفتگوها قرار بگیرند.
نقطه شروع باید آتش بس و بعد از اون مسائل سیاسی می بود که اینها قابل حل است و قابل گفتگو است، اما متاسفانه رفتن روی مسائل مذهبی و معرفتی. خود به خود مسائل مذهبی و معرفتی غیر قابل حل است و برای تمام اطراف درگیرش غیر قابل انعطاف است. اصلا اینا نمیشه رویش مذاکره شود.
هرچند طالبان هنوز هم بر اصل شمردن توافقنامه این گروه با ایالات متحده امریکا و فیصله های این گفتگوها بر بنیاد فقه حنفی تاکید دارند و تا کنون به گزینه های پیشنهادی هیئت حکومت افغانستان پاسخ ندادند. اما مجلس سنای افغانستان از زمان گیر شدن گفتگوها و افزایش خشونت ها انتقاد دارد.
سال نتیجهش همی که هر روز متربم انفجار بوده و اولادهای مردم افغانستان با وجه خراب و با وجه فاجعه بار کشته شوه.
من ملک حالت در وضعیت ده چه دستانه مذاکرات سرسم یا دقیق بحثون سرسم من پو باروتو کنده تسوزیم.
با این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که قرار است عبدالله عبدالله رئیس این شورا تا 2 روز دیگر به گونه رسمی به هندوستان سفر کند.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د حمایت جلبول او د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا ده. ډاکټر عبدالله عبدالله به د خپل سفر په لړ کې د هند له مقاماتو سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو پراختیا خبرې وکړي.
هفته پیش این مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان رفت و مقام های این کشور گفتند که تأمین صلح در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است. دیده شود که مقام های هندی درباره صلح افغانستان چه موقف دارند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت معارف افغانستان گفته که هنوز هم بیش از 60,000 معلم کمبود دارند. این در حالی است که شمار از معلمان از وضعیت بد اقتصادی، بی‌توجهی حکومت و عملی نشدن تعهدات حکومت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی معلمان شکایت دارند. سمسام سیرت گزارش در این مورد دارد.
13 میزان برابر با روز معلم است. با وجود همگیری ویروس کرونا از این روز در شماره از شهرها و ولایات افغانستان نیز گرامی داشت شد. اما معلمان همچنان از وضعیت بد اقتصادی و بی‌توجهی شکایت دارند. جهان الله 3 سال می شود که معلم شده است. او به صدای امریکا گفت که حکومت تعهداتش برای معلمان را عملی نکرده است.
اکثرشان خانه نداره، اگر خانه را به کرایه میگیره نصف ماششان یا زیادتر از نصف ماششان در کرایه خانه اینا میتن و باقی مانده ماششان پیششان میمانه، نمیتونه همی زندگی خود با این ماش به پیش ببره. دولت باید در معاشات معلمین بسیار توجه کنه، معاشات همین معلمین زیاد کنه.
در حال حاضر بیش از 200 هزار معلم در مکاتب افغانستان تدریس می کنند که 36% آنان زنانند. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف افغانستان می گوید که هنوز بیش از 60 هزار معلم کم بود است و تلاش می شود تا این شمار نیز استخدام شود. خانم نصحت در مورد افزایش معاش معلمان و عملی شدن تعهدات حکومت به صدد آمریکا گفت:
بالای افزایش معاشات همه کارمندان خدمات ملکی، نه تنها معلمین، چون این یک پالیسی کلان به صدد حکومت است. وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری کار میکنند و در قسمت توزیع نمرات 91 هزار نمره زمین با معلمین در جریان سالهای گذشته توزیع شده. پروسه توزیع نمرات زمین همچنان ادامه داره و در پهلوی شما روی طرح مسکن قابل استطاعت هم کار میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی افزایش معاشات معلمان و تکمیل شدن شمار آنان را تعهد کرده بود. آنچه به گفته معلمان هنوز عملی نشده است. شمار از معلمین از فساد در این روند نیز بارها شکایت کردند. لیلا ماولی عضو کمیسیون معارف مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت:
معلمین اول در شروعی که معاش بسیار کمی دارند، بسیار به معاش اندک میتونند یا درس بتن برای اطفال کشور. دومی که بست بسیار زیاد کم بود داریم در قسمت معلمین. اجرای بست ها را چندین بار کوشش کردیم که با وزارت معارف در جریان گذاشتیم که این موضوع بحث ها باید حل شه و متاسفانه حل نمیشه. تعداد شاگرد نام خدا زیاد است. شما طور مثال ببینید در هر صنف ما 50 نفر 60 نفر شاگرد داریم و یک معلم. به هیچ وجه شاگردا درست یاد گرفتن نمیتونن و بر معلم هم بسیار مشکل است.
از سوی دیگر به گفته برخی از فعالان بخش آموزش، ظرفیت معلمان در افغانستان بسیار پایین است و تعداد زیاد از آنان فارغ مکتب و دارالمعلمینند. این فعالان تاکید میکنند که حکومت افغانستان هیچ برنامه جهت بلند بردن ظرفیت معلمان در کشور جهت کارایی بهتر نظام آموزشی ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بیش از 1000 کشمشخانه و ذخیره‌گاه محصولات زراعتی به ارزش 573 میلیون افغانی در ولایت هرات افتتاح شده. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته که به منظور مدیریت محصولات زراعتی و جلوگیری از متضرر شدن دهقانان در فصل برداشت میوه، این پروژه‌های زراعتی را افتتاح کردند. در رابطه گزارشی داریم که خلیل نوردایی با توجه می‌رساند.
تلاش حکومت افغانستان برای ایجاد بدیل‌های مناسب جهت جبران خساره وارده بر دهقانان در فصل شیوع کرونا. سرپرست وزارت زراعت و مالداری که به ولایت هرات سفر کرده، در مراسم افتتاح 1005 کشمشخانه، 240 ذخیره‌گاه پیاز و یک بند آبگردان کوچک گفت که برای حمایت از صنعت باغداری این پروژه‌های زراعتی را تطبیق کردند. انورالحق احدی سرپرست این وزارت گفت که این ذخیره‌گاه‌های زراعتی در کنار ایجاد کار برای بیش از 10000 دهقان میتواند از ضایعات میوه و فروش ارزان آن در فصل برداشت جلوگیری کند.
مقدار پولش 573 میلیون افغانی است و 1005 کشمشخانه است. البته کشمشخانه خرد است که تا حدود 10 تن نگاه کرده میتونه این کل ضرورت افغانستان رفع کرده نمیتونه، ولی قدم است درای درست و انشاءالله که آیستا آیستا ما هر سال یک چیزی اضافه میکنیم تا که امو ضرورت مردم معرفه شد.
شماری از دهقانان در ولایت هرات نیز میگویند که ساخت این کشمشخانه ها به آنها کمک میکند تا سالانه از ضایعات صدها تن کشمش جلوگیری کنند و معیاری تر کار پروسس میوه را انجام دهند. اما بصیر احمد، یک تن از دهقانان هرات، میگوید که هنوز هم نبود سردخانه برای نگهداری میوه یک چالش بزرگ است.
یگانه پروژه که میتونیم بگیم از او باغدار یا دهقان راضی، همین پروژه کشمشخانه های قبلا که بود، اگر ما بسیار زایات ما زیاد بود، به حساب فصلی که ما کشمش میکردیم زایات ما زیاد بود. الحمدلله امروز با واسطه همین کشمشخانه های که امروز زایات ما خیلی به فیصدی و پایین آمده، به یک مرحله ما 6.5-7 قرار کشمش از همین کشمشخانه برداشت میکنیم. کشمش بسیار با کیفیت که اگر به خونه های گیلی یا به کشمش خونه های محلی ما تیار کردیم، میتونیم بگیم 2 خروار ما زایاد داشتیم.
از سوی جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید که با ساخت این کشمش خونه ها دهقانان میتوانند به گونه معیاری تر کشمش را پروسس و زمینه صادرات آن به بازارهای جهانی را فراهم کنند.
افتتاح این پروژه های زراعتی در کنار از اینکه کمک میکنه که دهقانان بتوانند محصولات خود ذخیره بکنند، زمینه به صادرات محصولات زراعتی فراهم میشه، کمک میکنه به ایجاد اشتغال به دهقانان، از طرف دیگه با زمین سازی صادرات محصولات زراعتی به کشورهای منطقه بنیه اقتصادی دهقانان خوب میشه.
در کنار این ذخیره گاه های محصولات زراعتی، همچنان یک خط پروسس پسته و کشمش و یک فابریکه کوچک تولید شیر نیز در هرات افتتاح شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. ملل متحد خلاف ورزی های گسترده را در اوکراین از طرف حکومت در مناطق تحت کنترل شورشان و در عین حال در شبه جزیره کریمیا گزارش داده. این گزارش به شورای حقوق بشر ملل متحد هم فرستاده شده. لیزا شلاین، گزارشگر صدای آمریکا، در مورد گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
نگرانی آنی در مورد افزایش در خشونت در اوکراین در آوانی که انتخابات محلی در مناطق تحت کنترل حکومت در 25 اکتبر در حال برگزاری است وجود دارد. ندا الناشف، معاون کمیشنر عالی برای حقوق بشر ملل متحد، میگوید که افراطیان دستراستی با گردهمایی های صلح‌آمیز سیاسی، دفاتر احزاب سیاسی و فعالان سیاسی در داخل منازلشان حملهور میشوند.
ما نگرانی مزید از این داریم که بدون مجازات این اعمال خشونت‌زا فضای خوف و خودسانسوری را به میان آورده و این گونه حملات را بیشتر ترغیب میکند. در گزارش ملل متحد همچنان آمده است که حملات بر اعضای رسانه ها و همچنان امجنس بازان و کسانی که گمان امجنس بازی با آنها می شود صورت می گیرد.
الناشب می گوید که البته معتبر شناخته شدن انتخابات وابستگی به توانایی مقاومت اوکراین دارد که چگونه مردم را در برابر این حملات محافظت می کنند تا آنها از حق رایدهی خود به طور آزادانه و بدون هراس استفاده کنند. در گزارش همچنان از تخلفات وسیع از حقوق بشر در نظام عدلی اوکراین با شمول دستگیری ها و توقیف های جابرانه، به تأخیر داشتن غیر مجاز محاکمات و استفاده از شکنجه و اعترافات اجباری پرده برداشته شده است. الناشف می گوید دسترسی به عدالت خواهی در جمهوریت خودخوانده تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین مشکل زاست.
افراد را اغلب در تجرید نگه داشته و آنها را در معرض شکنجه و رفتار غیر مجاز قرار می دهند تا بتوانند از آنها اعتراف بگیرند. رسیدگی به قضایای عدلی در پشت درهای بسته صورت می گیرد و با متهمین دسترسی به وکلای مدافع دلخواهشان میسر نمی گردد.
در گزارش ملل متحد به طور مفصل از تخلفات از حقوق بشر در کریمه تحت اشغال روسیه در برابر تاتارها تذکر رفته، چنانچه این مردمان در معرض شکنجه، اعترافات جبری و سرکوبی اعمال مذهبی در میان چندین گروه دیگر قرار گرفته است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. با ما باشین.